اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. مقام ها می گویند لوگر در خطر سقوط قرار دارد.
طبعا اگر لوگر سقوط کند، کابل نیز سقوط خواهد کرد.
کابل سقوط کنی.
این ولایت در 60 کیلومتری کابل واقع است. رئیس جمهور غنی از اعلام آتش بس 3 روزه توسط طالبان استقبال می کند، اما خطاب با آنها می گوید:
چرا از مردم خود می حراسید؟ چرا به افرادتان هدایت می دهید که با هموطنانشان نیامیزند؟
شیوه جدید آموزش قرآن به کودکان در اندونزیا.
وقتی از کودکان می خواهیم قرآن را قرائت کنند، کمی با مشکل روبرو می شوند، اما وقتی یک دلقک را می بینند خوشحال می شوند و به صنف می روند.
انفجار در یک مکتب در تاتارستان روسیه 9 کشته به جا گذاشته است. و برنامه آزادی و شنوندگان، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. عربستان سعودی میگوید فردا 5 شنبه عید سعید فطر است. با گشایش یک مرکز تست کرونا در پروان، شمار مراکز تست کرونا در افغانستان به 28 مرکز میرسد. اتحادیه اروپا از تولید 10 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا امسال خبر میدهد. عربستان سعودی میگوید 5 شنبه نخستین روز عید سعید فطر است. رسانه های این کشور گزارش دادند که مهتاب شوال دیده نشده و امروز 30 روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. عید امسال در حال فرا رسیده که دیروز عزاداری ملی به خاطر خونریزی های اخیر در لوگر و کابل بود است. در ایام عید رمضان طالبان و دولت افغانستان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند، اما رحمت الله اندل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید افغان ها خواستار آتش بس دائمی هستند.
در افغانستان در معضله و مشکلات
حل معضله و مشکلات افغانستان در آتش بس دائمی نهفته است. توقف کشتن افغانها در 3 روز مشکل را حل نمی کند. روی همین دلیل از این آتش بس استقبال گرم نشد. به افغان کشی باید نقطه پایان گذاشته شود. افغانها خواهان آتش بس دائمی هستند.
افغانان دائمی اوربند غواهند.
ماه مبارک رمضان امسال در افغانستان خونین ترین ماه بود و حملات اخیر در لوگر و کابل مرگبارترین های آنها. سازمان صحی جهان WHO میگوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز 11 می در توییت اعلام کرد که یک مرکز جدید آزمایشات ویروس کرونا در ولایت پروان ایجاد شده است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم این کشور خواسته که در روزهای عید توصیه های صحی را رعایت کنند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان هم همین است که در جریان عید سعید فطر اکثر زیاد از هموطنان ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرند. گاهی میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازد. بنابراین تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند، مثل وزارت محترم ارشاد در اوقاف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
به اساس پوانتون جان هاپکنز، ایالات متحده آمریکا تعداد رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 62 هزار تن رسیده و 2700 تن نیز در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، اما انتظار می رود که رقم واقعی بیشتر از این باشد. والی میدان وردک میگوید ولسوالی نرخ این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. عبدالرحمن طارق شهاب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان از 3 روز قبل قصد حمله به این ولسوالی را داشتند.
یک توطئه داخلی بود. در داخل ولسوالی برخی افراد با طالبان ارتباط برقرار کرده بودند. این ولسوالی به دست دشمن افتاد. تعدادی از نیروهای امنیتی به طالبان تسلیم شدند. بعد هم با استفاده از منابع آنها طالبان عمل کردند.
طالبان نیز ادعا کردند که کنترل ولسوالی نرخ را در دست دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید در سال جاری حدود 10 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تولید خواهد شد. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت
On our production capacities.
در مورد ظرفیت تولید واکسین کووید 19 می خواهم تاکید کنم که در حال حاضر بیش از 50 سایت تولید در اتحادیه اروپا داریم. تخمین می شود که در سال جاری 10 میلیارد دوز واکسین تولید شود. برای روشن شدن بهتر بگویم قبل از شیوع همگیری حدود 5 میلیارد دوز همه واکسین ها در سطح جهان تولید شده بود. در اینجا ما فقط نشان می دهیم که اروپا چگونه می تواند در شرایط دشوار نیز قاوم باشد.
این در حال است که پروسه واکسیناسیون کرونا در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کندی پیش می رود و برخی کشورها برای تهیه واکسین کرونا به روسیه و چین رو آوردند. و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار آتش نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. به اساس یادداشتی که دیروز در وزارت خارجه روسیه به کریستینا استیوارت سفیر رومانیا در مسکو داده شده، دستیار آتشه نظامی رومانیا شخص نامطلوب اعلام شده و برای او 72 ساعت فرصت داده شده که روسیه را ترک کند. به گفته وزارت خارجه روسیه این تصمیم در پاسخ به اخراج به اساس یک دستیار آتشه نظامی سفارت روسیه در بخارست صورت گرفته است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 و وقت افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. شورای ولایتی لوگر و شماری از فعالان میگویند این ولایت نزدیک کابل در معرض خطر سقوط قرار دارد. بمب‌گذاری های اخیر و قتل های هدفمند برخی مقام های دولتی در این ولایت را نگرانی های را ایجاد کرده است. روز گذشته به دنبال بمب‌گذاری های اخیر در لوگر و کابل عزاداری ملی اعلام شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید آنها از 3 هفته قبل در مورد ناامنی‌های در حال افزایش در این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند، اما هیچ کس به آن توجه نکرد. حسیب الله ستانکزی به رادیو آزادی گفت این ولایت که در 60 کیلومتری کابل واقع شده در روزهای اخیر در معرض سقوط قرار دارد.
اگر لوگر در همین حالت باشد، لوگر با خطر سقوط مواجه است. طبعا اگر لوگر سقوط کند، کابل نیز سقوط خواهد کرد.
مرگبارترین حادثه در لوگر 10 ثور انفجار موتر بمب‌گذاری شده ای بود که به کشته شدن حداقل 25 تن و زخمی شدن بیش از 110 تن منجر شد. بیشترین قربانیان این رویداد فارغان صنوف 12 ولسوالی ازرا بودند که برای ثبت نام در امتحان کنکور به شهر پلعنم مرکز لوگر آمده بودند. 17 ثور سارمن عبدالله قمندان امنیه ولسوالی خروار و یک پلیس دیگر کشته شدند. روز بعد از آن نیز یک معاون و 3 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. 19 ثور هم 4 تن از پرسنل ریاست امنیت ملی در نزدیک شهر پلعلم کشته شدند. در همان روز سید همایون مدیر شعبه لوگر افغانستان بانک در منطقه پادخابشانه و عبدالمنان سیدی رئیس اقتصاد ولایت لوگر کشته شدند. کشته شدن شاهپور احمدزی عامر حوزه اول امنیتی لوگر در بعد از ظهر دوشنبه ممکن است آخرین مورد از سلسله این قتل‌های هدفمند باشد. طالبان مسئولیت بسیاری حملات در ولایت لوگر را به عهده نگرفتند، اما آنها را محکوم هم نکردند. رفیق الله استانگزی، یک فعال جامعه مدنی لوگر، میگوید این حوادث بسیاری جوانان را ناامید ساخته است.
بسیاری جوانان ناامید شدند. با بسیاری آنها که صحبت میکنم هیچ کس نسبت به آینده زیاد خوشبین نیست. آنها فکر میکنند امروز یا فردا کشته شوند. طرفین درگیر جنگ ارزش ها را نمیشناسند و به ارزش ها متعهد نیستند.
به گفته حسیب الله استانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، دلیل اصلی ناامنی ها در این ولایت انتصاب افراد بی تجربه و بی کفایت در پست های اصلی در این ولایت است. آقای استانگزی میگوید یک راه حل عملی ساختن طرح سپرده شده به دولت است.
راه حل مشکل در لوگر عملی شدن طرحی است که به شورای امنیت ملی و وزارت داخله سپرده شده است و کسانی که موثر هستند باید به لوگر فرستاده شوند.
سخنگوی والی لوگر به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش ناامنی های اخیر در این ولایت پاسخ نداد. شکرالله مشکور، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دوشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت فقط در جریان ماه مبارک رمضان در نتیجه رویدادهای جداگانه 218 تن در افغانستان کشته و 502 تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا کرده که از آغاز ماه مبارک رمضان 205 تن توسط نیروهای افغان کشته و یا زخمی شدند. این در حال است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با اشاره به رویدادهای خونین اخیر در لوگر و کابل گفته که نیروهای امنیتی افغان 800 تروریست را دستگیر کردند که محاکمه آنها به اساس حکم شریعت ادامه دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:12 دقیقه و وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان با استقبال از اعلام آتش‌بس 3 روزه طالبان در روزهای عید، از این گروه خواست که در یک لوی جرگه حاضر به گفتگو شود. محمد اشرف غنی در همایش به مناسبت هفته مساجد در ارگ ریاست جمهوری گفت که طالبان با جنگ و خشونت نمیتوانند که اراده اش را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در این مراسم گفت که در 5 ماه گذشته 800 برنامه بمبگذاری در کابل خونسا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در مراسمی به مناسبت هفته ساخت مساجد و گشایش 43 مسجد در کابل و ولایت‌ها، از اعلام آتش‌بس 3 روزه در روزهای عید از سوی طالبان استقبال کرد. آقای غنی از رهبری طالبان به خاطر اجازه ندادن به افراد این گروه برای رفتن در بین مردم و دیدار با آنان انتقاد کرد.
ما از آتش‌بس این چند روز استقبال میکنیم. ما همیشه آتش‌بس دامدار اعلام کردیم. چرا از مردم خود میهراسید؟ چرا به افرادتان هدایت میدید که با هموطنانشان نیامیزند؟ به مسجدها بیایید. از مسجدها میترسید که با مردم نماز بخوانید؟ از صحبت کردن با وطندارتان میترسید؟
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که طالبان با طرح حملات خونین چون لوگر، کابل و زابل و افزایش خشونت و کشتاری افراد، نمیتواند که اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. آقای غنی بار دیگر از این گروه خواست که در یک روی جرگه حاضر شوند و با انجام گفتگو یک دیگر را قناعت دهند و به یک راه حل برسند. اما طالبان با رد دست داشتن در حملات خونین کابل و لوگر، بارها گفتند که آنان خواهان ادامه جنگ نیستند و میخواهند که از طریق گفتگو و یک راه حل سیاسی با مشکلی افغانستان پایان داده شود. این در حال است که طالبان با صدور اعلامیه آتش‌بس 3 روزه در روزهای عید فطر اعلام کرده، اما از افراد خود خواسته که به محلات کنترل دولت نروند و از ورود نیروهای امنیتی هم به مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کنند. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی، در این مراسم حمله با موتر بمبگذاری شده به مکتب سیر شهرای دشت برچی را حمله به مکتب‌ها دانست و گفت که عاملان این رویداد بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. آقای صالح گفت که در 5 ماه گذشته 800 طرح بمبگذاری در کابل خنسا شده است.
اما باید داشته باشیم که تنها در 5 ماه گذشته در کابل 800 پلان بمبگذاری خنسا شده که مجرمین از اینا در مراحل مختلف محکمه هستند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین با انتقاد از سیاست حمایتی پاکستان از طالبان و گروه های تروریستی گفت که حتی رهبر کاتولیک های جهان حمله اخیر قلب کابل را محکوم کرد، اما هیچ ملا و مسجدی در پاکستان این حمله را محکوم نکرد. حملات اخیر به ویژه حمله مرگبار به مکتب سید الشهدا در غرب کابل با واکنش های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه شد. مسئولیت این حمله را که در آن 85 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند هیچ گروهی به عهده نگرفت و طالبان این حمله را محکوم کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های محلی در بدخشان از بازگشایی راه مواصلاتی نو ولسوالی مرزی به مرکز این ولایت خبر میدن. به گفته آنان راه آغردرک بدیل راه ولسوالی وردوچ است، همه ساله به دلیل ریزش برف سنگین برای مدت 6 ماه بر روی آبرین مسدود میگردد. از راه آغردره اکثر نظامیان و کارمندان ادارات دولتی استفاده میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بهزاد 28 ساله باشنده ولسوالی اشکاشمی بدخشان پس از 6 ماه موفق می شود که به دیدار خانواده اش برود. این باشنده مرزی بدخشان که در هلمند وظیفه نظامی دارد می گوید که حضور طالبان در وردوج مانع رفتن او به خانه اش می شد. حالا که راه آغردره بدیل راه ولسوالی وردوج 6 ماه تمام به دلیل ریزش برف و برف کوچ مسدود بود، باز شده و بهزاد و صدها باشنده دیگر می خواهند به ولسوالی های مرزی بروند.
در هلمند بودم، وظیفه اجرا میکردم، یکی از نمیتونم راه بند است، این مشکلات است که این راه اگر باز شود ما میتونیم که با فامیل و خانواده خود دیدار کنیم.
امین الدین باشنده ولسوالی زیباک هم مانند بهزاد ماها منتظر باز بودن راه بدیل ولسوالی وردوج بود. امین الله میگوید که حکومت یا مسیر ولسوالی وردوج را از وجود طالبان تصفیه کند یا اینکه کتل آغردره را بازسازی کند.
بیشتر از 5 ماه میشه که از اینکه راه وردوج در دست مخالفین دولت افغانستان قرار داره، ما نتونستیم که برویم و منتظر هستیم تا اینکه امی راه آغرده باشه و از این راه بتوانیم که به خانه برویم و یک ذره به فکر آرام به خانه برسیم.
باز شدن کتل آغردره چه تأثیری بر زندگی مردم عادی در ولسوالی های سرحدی گذاشته است؟ سفر محمد باشنده ولایت تخار اما 10 سال می شود که در ولسوالی شغنان دکان دارست. سفر محمد می گوید که همه ساله با باز شدن کتل آغردره بدیل راه ولسوالی وردوج قیمت مواد غذایی در نو ولسوالی مرزی کاهش می یابد.
قبلا از مسیر مال و اموالی را که ما دکانداری میبردیم با فروش از این مسیر میرفت، طالبا از ما تکس میگرفتند، بالای بارمون نگهدانی، مردم غریب و بیچاره را بلاتر میفرستیم. از اینکه همین مسیری آغرده باز شده بسیار خوشحال هستیم که حداقل همین مالی ما محصول نمیشود، زمانی که منطقه رفتیم حداقل ارزانتر میفروشیم به مردم بیچاره و غریب و مسکین.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که راه آغردره برای آبرین باز شده است و حکومت وسایط پاککاری برف را در مناطق آسیب پذیر جابجا کرده و تا در حالت استقرار با آبرین کمک کنند.
مشکلات چندین ولسوالی ما که ولسوالی های مرزی است انشاءالله رفع شده و بعد از او مواد اکمالاتی و موادی که ضرورت می باشه از طرف موتر ما میتونیم که از این مسیر انتقال دهیم.
ولسوالی وردوج مسیر اصلی ولسوالی های سرحدی بدخشان است. برای اینکه بیشتر بخش های این ولسوالی در کنترل طالبان است، کارمندان ادارات دولتی و نظامیان نمی توانند از این راه به ولسوالی های سرحدی بروند. کتل آغردره راه بدیل ولسوالی وردوج برای ساکنان ولسوالی های اشکاشم، شغنان، زیباک و 5 ولسوالی دروازها می باشد. اما این مسیر همه ساله در پی برفباری ها و سرازیر شدن برف کوچ برای مدت 6 ماه برای ساکنان این ولسوالی ها بسته می باشد.
و اعلام خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان تا چند ماه دیگر، برخی ها در فاریاب نگران افزایش خشونت ها هستند. آنها به خصوص از فعالیت جنگجویان خارجی در آن ولایت تشویش دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی ها در فاریاب نگرانند که مبادا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحرکات جنگجویان وابسته به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان افزایش یابد. مقام های محلی میگویند که جنگجویان خارجی از پاکستان و ازبکستان در بخش های فاریاب حضور دارند. فعالیت جنگجویان مسلح بر زندگی مردم تأثیر گذاشته. عبدالرحیم 35 ساله در قریه کتتاش در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب دکان خوراک فروشی دارد. او میگوید که در قریه ایشان جنگجویان خارجی با طالبان محلی گشت و گذار میکنند.
آنها مانند خود افغان ها لباس های محلی ما را می پوشند، با هیچ کسی حرف نمی زنند، با افراد طالبان گشت گذار می کنند. نمی دانم که دنبال چی هستند، اما حالا نگران هستم که با وجود اینها بعد از خروج نیروهای خارجی جنگ در دیگر مناطق افغانستان آغاز نشود.
نعمت الله دهخان محلی در ولسوالی دولت آباد است. او میگوید که در 6 ماه گذشته افراد خارجی مسلحی را دیده که لباس پلنگی پوشیده بودند و موهای دراز داشتند. نعمت الله هم نگران گسترش فعالیت جنگجویان است. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
قسمت های دولت آباد، طرف های شوردریا، همان طرف ها دیده میشد که جمپرهای پلنگی داشتند که موهای دراز داشتند، که آنها موهای سیاه داشتن. فکر میکنم زبان ازبکی هم بلد بودن. هر کس که میدید قطع زنا، مثلا اگر یگان گفت پرسان میکرد که حتی اونا گفت نمیزدن.
پلیس فاریاب هم تایید میکند که گروه های جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی و چیچینی در ولسوالی های کوهستان، المار، قیصار، بلچراغ، گرزیوان و غورماج فعالیت دارند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت که افراد خارجی به طالبان مشاوره نظامی میدهند. یورش میگوید که جنگجویان خارجی تقریبا در 2 سال قبل در فاریاب مستقر شدند، اما او گفت که در مورد تعدادشان اطلاعات موثق در دست نیست. او بیان که شواهد ارائه کند بر رادیو آزادی چنین گفت:
وجود گروهک های خارجی که از قبیل چچنی ها هستن، هنوز ازبکستانی ها هستن و پاکستانی ها هستن در فاریاب، اینا گروهک های تروریستی هستن و اینا قبلا هم بودن و حال هم در بخش مشاوره‌دهی، در بخش انتحاری، در بخش همچنان تعلیمات نظامی برای طالبان اینا کار فعالیت میکنن.
پیش از این قل اردوی 209 شاهین در شمال گفته بود که عبدالعزیز یولداشف، پسر طاهر یولداشف، رهبر جنبش تحریک اسلامی ازبکستان، نزدیک 4 ماه قبل توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار در فاریاب کشته شد. وی رهبری اتباع خارجی را در فاریاب به عهده داشت. حالا سرنوشت مبهم گفتگوهای صلح و اعلام خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر برخی ها به شمول نعمت الله و عبدالرحیم را نگران کرده، اما آنان به نشستی در مورد صلح افغانستان در استانبول چشم دوختند، نشستی که در 24 آوریل برگزار نشد و به بعد از عید به تأخیر افتاد. مردم عادی در فاریاب مانند بسیاری ها در تمام نقاط مختلف افغانستان میخواهند که طالبان و دولت افغانستان به صلح دائمی دست یابند و نگذارند که دیگر گروه های تروریستی جان و مالشون را به خطر بیاندازند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
ساعت 9:24 با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مروری داریم بر روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان.
5 دیپلمات برجسته سابق ایالات متحده در مورد افغانستان مقاله نوشتند برای نشریه اتلانتیک کانسل یا شورای اتلانتیک. جیمز کانینگهام و رونالد نیومن سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان هم در جمع نویسندگان این مقاله هستند. مقاله به این پرداخته که چگونه می شود از بروز فاجعه در افغانستان جلوگیری کرد. نویسندگان به چند اقدام سمبولیک اما مهم اشاره کردند. مثلا آنان پیشنهاد کردند که ناتو هر چه زودتر نشست بسته را همراه حکومت افغانستان برگزار کند. این اقدام برای تداوم کمک به نیروهای افغان مهم خوانده شده. نویسندگان مطلب پیشنهاد کردند که نشست به سطح عالی به ریاست بانک جهانی با اشتراک تمویل کنندگان بین المللی و حکومت افغانستان هم می تواند از لحاظ تداوم کمک اقتصادی به افغانستان مهم باشد. در مطلب آمده که این نشست ها می تواند پیام های قوی را به افغان ها بفرستد. در بخش از مطلب پیشنهاد شده که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده دعوت شود تا با رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان کنگرس دیدار کند. نویسندگان مطلب گفتند که این اقدام اهمیت سمبولیک خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. دیگر اعضای ناتو هم گفتند که یک جا به افغانستان رفته بودند و یک جا بیرون خواهند شد. به اساس گزارش‌ها فعلا بین 2500 تا 3500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. میلوش زمان رئیس جمهور چک در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان سخنرانی کرده که به تازگی در وبسایت شخصیش منتشر شده. او تصمیم در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را اشتباه بزرگ خوانده. زمان گفته که رئیس جمهور غنی گفته که طالبان مسئول حمله بر شاگردان دختر در غرب کابل بودند. او افزوده که این موضوع قابل درک است چون که طالبان کاملا مخالف آموزش دخترانند، اما طالبان حمله روز شنبه را نکوهش کرده و گفتند که در آن دخیل نبودند. هنوز کس مسئولیت حمله را نپذیرفته، حمله ای که در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ خوانده است. در نتیجه تیراندازی و انفجار بم در این مکتب حداقل 9 تن کشته شدند. این رویداد در اثر حمله یک جوان مسلح بر این مکتب صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در نتیجه تیراندازی، انفجار، آتش سوزی و فرار صدها تن از ساختمان پر از دود یک مکتب در شهر کازان، پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، دیروز 11 می حداقل 9 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک جوان مسلح بر مکتب شماره 175 در شهر کازان حمله مسلحانه و انفجار را انجام داد. یک شاگرد این مکتب که شاهد این رویداد بود، با خودداری از افشای نامش و تلویزیون کران تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
بله، تیراندازی صورت گرفت. 3 معلم بیهوش و یک پسر غرقه در خون را دیدم که بردند.
وزارت داخلی جمهوری تاتارستان گفته در این رویداد 21 تن نیز زخمی شدند که 18 تن آنها شاگردان مکتب هستند. و گفته این وزارت، حمله توسط یک جوان مهاجم 19 ساله صورت گرفته که در محل رویداد دستگیر شد. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این حمله توسط حداقل 2 مهاجم صورت گرفته است. رسانه‌های محلی فرد مظنون را الیاس گالیوایوف معرفی کردند. رستم مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ برای این جمهوری خودمختار روسیه خوانده است.
اول از همه این یک اندوه بزرگ است. با 7 کودک را از دست دادیم، 4 پسر و 3 دختر. آنها شاگردان صنف 8 بودند. آنها در اینجا در منزل 3 درگذشتند. 16 تن دیگر، 12 کودک و 4 بزرگسال اکنون در شفاخانه بستری هستند.
این رویداد باعث آن شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور برخورد جدی با اسلحه در آن کشور را صادر کند. وزارت امور عاجل روسیه یک تیاره حامل دکتران و تجهیزات طبی را به شهر کازان در 700 کیلومتری شرق مسکو فرستاده است. از لحاظ تاریخی با آنکه حملات بر مکاتب در روسیه و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق یک امر غیر معمول است، اما در سالیان اخیر افزایش یافته است. در ماه نوامبر سال 2019 در یک کالج واقع در شهر بلاگوشچنسک در شرق روسیه یک محصل کشته شد و حمله کننده خودش را از بین برد. در ماه اکتبر سال 2019 میلادی نیز یک شاگرد 18 ساله قبل از خودکشی در اثر تیراندازی و انفجار بم در یک کالج در شهر کرچ در کریمیای غیر قانونی ملحق شده با روسیه 20 تن را کشت.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها. عربستان سعودی میگوید فردا نخستین روز عید سعید فطر است. رسانه های این کشور گزارش دادند که مهتاب شوال دیده نشده و امروز 30 روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. سازمان صحت جهان WHO میگوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییت اعلام کرد که یک مرکز جدید آزمایش ویروس کرونا در ولایت پروان ایجاد شده است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید از سرک خامه‌ای که افغانستان را با چین وصل میکند به افزایش عایدات کمک خواهد کرد. این سرک حدود 50 کیلومتر طول دارد، از پامیر بدخشان آغاز شده تا ولسوالی واخان در نزدیکی مرز چین ختم میشود. والی میدان وردک میگوید ولسوالی نرخ این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. عبدالرحمن طارق شب گذشته برای رادیو آزادی گفت طالبان از 3 روز قبل قصد حمله به ولسوالی نرخ را داشتند. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید در سال جاری حدود 10 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تولید خواهد شد. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز این را در بروکسل به خبرنگاران گفت. و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار آتشه نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. مردی در اندونزیا راه جالب را برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان دریافت است. او مانند یک دلقک لباس می پوشد، چهره خود را رنگ‌آمیزی می کند تا کودکان را با آموزش قرآن ترغیب کند و علاقه‌مندی آنها را بیشتر سازد. در این گزارش امید مرزبان با بیشتر می شنوید.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
با چهره رنگ آمیزی شده مانند یک دلقک، یحیی ادوارد هندروان با شور و شوق به کودکان قرآن کریم آموزش می دهد. یحیی در یک یتیم خانه در اندونزیا معلم است. در اوائل پدرش با او مخالفت میکرد و یحیی را باعث شرمساری خانواده میپنداشت، اما یحیی میگوید به مخالفت پدرش اعتنای زیاد نداشت زیرا راه مناسب را برای ترغیب کودکان به آموزش قرآن کریم دریافته بود. یحیی روزانه پیش از هر درس حدود 1 ساعت را مقابل آینه سپری میکند تا چهره خود را رنگ‌آمیزی کند و لباس مناسب بپوشد.
وقتی از کودکان میخواهیم قرآن را قرائت کنند کمی با مشکل روبرو میشوند، اما وقتی یک دلقک را میبینند خوشحال میشوند و به صنف میروند. گاهی به همین دلیل که با یک دلقک همراه هستند قرآن میخوانند. مهمترین نکته این است که آنها به علاقه‌مندی به مکتب میآیند. ما باید دنیای کودکان را درک کنیم.
یحیی میگوید لذت این همه زحمت را زمان حس میکند که کودکان با علاقه‌مندی زیاد در صنف او حاضر میشوند. شاگردان نیز در صنف این معلم 38 ساله نسبت به هر مضمون دیگر با شور و هیجان بیشتر درس می‌خوانند.
خوانند. مرد در اندونزیا راه جالب برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان دریافت است. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنیدید. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما رسید، برنامه آزادی و شنوندگان. حاجت به تکرار نیست، در این برنامه می فهمین که پیام های شما نشر میشه و کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین امور هم مستقیما در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش می‌کنم که هرچی عاجل کمک‌های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیدگی کرده.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هستم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قمندان سری امنی و از ولسوال سری وردوج که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلان مرس از دفتر دبلیفی سر چیکی هست به حساب واسد زرگان برای ما توضیح و رشتگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه پینجا هزار خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین برای سیوی جمهور به وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره و وکیل صاحبا که مسئول هستند را فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما اسم ماه مبارک رمضان از خرید فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همی را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همی را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
شرافت دینی احمدی از ولسوالی جوان ولایت بادغیس. برادر ای تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
بله، من حسین از ولایت بادغیس ولسوالی جوان خیره سنگ دو صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمدینی نیست، بسیار مشکلات است دستان اینجا. خواهش مندم که به کمکی مردم خود برسند. لطفا این صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
دکتر انوالحق احدی، وزیر امور زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان، نگرانی های مردم از کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در افغانستان است. در این راستا شما چی پلان ها را سردست دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف فوق العاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شود. و قسمت سیام هم است که مؤسسات بین المللی، اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن. دیگه این سه موضوعی هست که در قسمت خوشتالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه سا هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای اینکه تعداد زیاد از مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفه و از این قبیل مسائل و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن. در این مورد هم اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خود مثال 1399 ما 14000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، به استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد. یک چند ولایت از پروگرام ما یکم به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60% سبسیدی است، یعنی بلایوز است، 40% از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرامای بسیار مفصل داشتن، وسیع داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما باز کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنه. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درختشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا دو نیم چند شده. یعنی چند سال قبل 180000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460000 هکتار ما باغ است و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شوه. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شوه. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم. در قسمت مرغداری این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم. دیگه برای اساس در چندین ساحه، در حیثه باغداری، در حیثه تخم، در حیثه گندم و در حیثه مالداری پلان های هست که انشالله ما او را عملی خواهد کرد.
میرم دو سلام هستم از ولایت سلام با شما با تمام شفتان که بنده معلومات حاصل نمودم. یک شخص مالک موتر برایم گفت که از بندر شیخ ابونصر فراری 1163 کیسه آرد را بارگیری نمودم و آرد بدون اواخر گمرکی با فرا رسید و بنده هیچ تغییراتی در قیمت آرد نمیدونم. کچالو و پیاز و رومی و خیلی هجماس از آن بنده بدون پرداخت عواید گمرکی محضر کشتر می گذرد. متاسفانه رئیس جمهور می گذرد که نیم عواید گمرک ایسمه می شود.
من اولاد فراسیم 5 روز نگیر رای قندار بسته است. اصلا می کنم متاسفین ایراد امروز فراسه اولاد راه به کابل بسته است. پیشه من خب شد به مسیر ایران مامی تو به تکلیف سرگردان پریشان امروز زن تفل مریضیسیم هم شاگلتر را به مزبوشی مسئول نبتان که امیدوها را پاس نه از خدا بترسن به این ما مبارک رمضان.
ولایت تخار و لسوالی انگی قلاش ما را زمان دایی جا نه همی واکسین پولی آمد، نه همی سرکای ما جور شد در بدریز قیمتیز. همی والی صاحب تخار شما در جریان پرتین که برادر در ما نه واکسین رسید، نو همو واکسین کرونا را باند که همی واکسین پولی امسال دایی جا دایی قشلاقا نرسید در مسیطان آمد.
250 کمیسیون برای نابودی پشات ایجاد شد، ولی بدبختانه پیش پشات روز به روز افزایش یافته است. برای سرنوالی یک شخصی باید مقرر شود که خارجی باشد، جدی و قاطی عمل کند.
پیام شما نظر شماست.
مدت یک نیم سال در محکمه دعوا کردیم، لاغلت 40,000 افغانی ما را کسی گرفته بود، او زور میگفت منکر بود. بدروی اسناد و مدارک و شاهد و سند من محکمه به ما یک فیصله اصلاحی صورت گرفت که لاغلت 40,000 مناصفه او را به ما فیصله شد، منافع بنده فیصله شد، از اولوسوالی کشم زحمت دارم شما را. و مدت 3 ماه که همین فیصله اصلاحی در مدیریت حقوق کشم همونجا قرار داره، غرض تطبیق با حقوق رایی کده بود، ولی مدیری حقوق در 3 ماه تطبیق نمیکنه، از 1.5 سال در محکمه